از معیارهای جمهوری اسلامی ایران پیروی میکنه، این نشان از اون داره که اونا شیفته انقلاب اسلامی ان، الگو گرفتن از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، و این رو غربی‌ها نمیتونن بتابن، یعنی نمیتونن تحمل کنن. لاجرم کشورهایی که تو محور مقاومت هستن، حالا کشور ما، کشور سوریه، کشور عراق، کشور لبنان، کشور یمن، کشور افغانستان، ببین همه اینا رو با بهانه‌ها و دلایل حقوق بشری مورد هجمه قرار میدن. چرا؟ چون ما زیر سلطه خاص، اون اسپشیال دونیشز مخصوص آمریکایی که میگن سلطه خاص آمریکایی‌ها، نرفتیم و اجازه هم نخواهیم داد نسل‌های بعد از ما هم زیر این سلطه نامیمون برن، و کشورهایی که واقعا با ما دوست و متحدن که الحمدلله دارن روز به روز این کشورها در منطقه خاورمیانه بیشتر میشن. لاجرم یکی از اون کلیدواژه‌های اصلی همین عرضی هستش که من خدمتون مطرح کردم، یعنی ما نباید زیر سلطه خاص کشورهای غربی قرار بگیریم. اگر زیر این سلطه بریم خب مشکل. ببین الان نمونتن کشور عربستان، خب شما میدونید مثلا آقای جمال خاشقچی رو با اون وضع اومدن قصابی کردن. آقای دکتر چیکار کردن؟ اصلا سازمان حقوق بشری سکوت کردن، آقا اصلا ندیدیم چی شد چی نشد، اصلا چیزی مطرح نشد، یه چند نفر فقط یه بیانیه یه حرفی، هیچ سازمان حقوق بشری. چرا؟ چون زیر سلطه خاص غربی ها و اون چیزی که مد نظرشون هست قرار گرفتن. رژیم صهیونیستی نمونه بارزش دیگه. حالا ما بخوایم اشاره بکنیم، آقا عنایت بفرمایید، اینا این قتلا، این کشتارا، این تجاوزهایی که اینا به کشورهای اسلامی میکنن، و اصلا از ابتدا این شجره نامیمون بر اساس تجاوزگری اومد مطرح شد، شما حساب بفرمایید با این کشور چه رفتاری کردن؟ سازمان حقوق بشری کجا هستن؟ تا حالا 70 قطعنامه تو سازمان ملل بر علیه اسرائیل وضع شده، تعریف شده، ولی هیچ کس نمیاد اقدامی بکنه، همه سکوت میکنن. چرا؟ چون زیر همون سلطه خاص اسپشیال دونیشز آمریکا قرار گرفتن، سلطه خاص آمریکا، و اینا نمیتونن حرکتی از خودشون نشون بدن. لاجرم تا زمانی که این مقاومت از طرف کشورهای مسلمان صورت میگیره، جناب حسینی، این ادعا و انگهایی که کشورهای غربی ما میزنن وجود داره و وجود خواهد داشت.
خیلی متشکرم آقای سایلو. در بخش قبل، بخش آخر صحبتتون در مورد جمهوری اسلامی بود و هم جنایت‌هایی که علیه ملت ایران دارن و هم اتهاماتی که به نام حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی مطرح میکنن.
بله، موارد فوق‌العاده زیاد هست، یعنی من معدود مواردی آوردم، چون بعد اگه بخوایم بحث کنیم تا صبح هم اینجا بشینیم، اینجا بحث ها ادامه داره، و گفتم تقصیر آمریکاییاست برقرار نمیشه. مورد اول همون تحریم‌های ظالمانه‌ای بود که شرح دادیم تا حدودی. مورد بعدی این که آمریکایی‌ها همیشه تلاش کردن که ائتلاف بین‌المللی ایجاد کنن علیه ایران، بگن ایران منزویه، در صورتی که این چنین نیست. مخصوصا در این چند هفته و چند ماه اخیر به خوبی می‌بینیم که ایران منزوی نیست و سراسر هیئت‌های تجاری خارجی وارد کشور میشه و قراردادهایی که بسته میشه با کشورهای جهان و منطقه. بحث دیگه دخالت در امور داخلی ایران هست که تا حدی اشاره شد. بحث مورد نقض رو دارم عرض کنم خدمت شما. بحث سانحه سقوط هواپیمای مسافربری شماره 655 در 12 تیر ماه هست و جان باختن 290 انسان بیگناه، که این رو هم سعی کردن روش همیشه سرپوش بذارن و دلایل خودشون رو مطرح کنن، دید رسانه‌های خودشون، که اینا خیلی سعی میکنن همیشه توی این موارد به حاشیه برن. مورد بعدی حمایت از گروهک‌های تکفیری مانند منافقین، یا در اوایل انقلاب اسلامی بحث گروهک‌های مثل گروهک فرقان هستش که به هر حال بزرگانی رو از ما گرفتن که جاشون خالی هست. مورد بعدی راه اندازی کودتای 28 مرداد، حتی دخالت‌های اینو به قبل از انقلاب اسلامی هم برمیگرده، و همچنین ایجاد فتنه و آشوب‌ها داخل کشور ما که ما یادمون نمیره سال 88 اینا چه فتنه و آشوبی در عمل به پا کردن. مورد بعدی به راه انداختن جنگ تحمیلی هست که اینا دوباره برای صدام دون پاشی کردن، مثل دون پاشیایی که الان در منطقه انجام میدن. یا مثلا امروز که 6 تیر هستیم، سوء قصد به حضرت آقا داشتن اینها، که البته اراده خداوندی بود که حضرت آقا جانباز بشن و شهید نشن که امروز بتونن نعمتشون استفاده کنیم. مورد بعدی انفجار تروریستی 7 تیر هست که شهید دکتر بهشتی و 72 تن یاران ایشان رو به شهادت رسوندن، و فراموش نکنیم انسان‌های بزرگی رو در این راه از ما گرفتن، یعنی انسان‌هایی که الان هر کدوم بودن، ما انسان خوب زیاد داریم، اگه اونها هم بودن پازل ما خیلی تکمیل‌تر می‌شد. مورد بعد بمباران شیمیایی شهر سردشت هست که تو تیر ماه سال 60 اتفاق افتاد. شهادت آیت الله صدوقی و شهدای دیگه‌ای که داشتیم. بحث حمله ناو جنگی آمریکا به هواپیمای ایرباس هم که اشاره کردیم، ترور شهید با هنر، شهید رجایی و سایر شهدای عزیزم که بیش از 17,000 شهید بزرگوار ما هستند، یا بحث شهید حجاجی، شهدایی که در عرصه مقاومت ما داشتیم. اینا کوله باری از اقداماتیه که این آمریکایی‌ها خبیث انجام دادن و هرچند ممکنه بعضیاشون مستقیم عامل نبوده باشه، اما غیر مستقیم عامل بودن، پولا رو اونا دادن، عامل جنگ فتنه اونا شدن. بحث دیگه این که حضرت آقا در همین رابطه‌ای که عرض کردم در سال 92، 19 دیماه سال 92 می‌فرمایند که ما مدعی نظام ایالات متحده آمریکا و بسیاری از دولت‌های غربی هستیم به خاطر نقض حقوق بشری که آنها انجام می‌دهند. ما مدعی هستیم، ما از آنها سوال می‌کنیم. این جمله حضرت آقا بسیار پرکاربرد هست. این که ما از آنها سوال می‌کنیم رو به نظر من مسئولین ما تا الان خوب پیگیری نکردن. شاید به این خاطر بوده که ما از نظر رسانه آنچنان قوی ظاهر نشدیم در مقابل اونها. سوال مطرح کنیم از اونها، ما روزانه میتونیم این مورد سوال مطرح کنیم. خدا رو شکر افسران جوان جنگ نرم امروز، این ویدیوهایی که روزانه الان خیابان‌های آمریکا منتشر میشه، آدم اصلا میمونه اونجا به چه نحوی داره مدیریت. این چادرهایی که کنار خیابان میزنن، فقرایی که هستن، زندگی هایی که اغلب به صورت وحشی داره انجام میشه. من اعتقاد دارم که آزادترین جای جهان جنگل هست و ما در بخشی از آمریکا عملا کنار خیابونا میبینیم که این آزادی جنگل گونه هست، یعنی بسیار وضع فجیع هست. البته ما همیشه اعتقادات خودمونو داریم، مثلا اگه اونا هم حمله ای حالا مستقیم و غیر مستقیم به ما داشتن، حالا تو عرصه خلیج فارس که امروزه بسیار ما دست توامندی داریم، هر چند وقت خیال میبینیم که به هر حال سربازانی از اینها یا امکانات نظامیشون رو درگیر میکنیم، اسیر ما میشن و موردی که هست این که اونا اعتقاد رو ندارن، اون اعتقادی که جوانان ما دارن و وقتی اینکه اون اعتقاد رو ندارن ترس دارن، اون چیزی که ما نداریم، اون عنصر شهادتی که ما همیشه داریم و باعث میشه که ترسی نداشته باشیم. سربازان آمریکایی نمونه بارزش اینه که هر موقعی به هر حال کشتی آمریکایی، قایق آمریکایی ما نصیب ما میشه، ما توقیفش میکنیم، اینه که ما این بندگان خدا میبینیم که لباس خشک ندارن دیگه. این نشون دهنده این نشونه جهان بینی مادی گرایانه اونا اون این جهانو میبینن و ما عمدتاً به جهان اخروی اعتقاد داریم و ما آخرت کار رو میبینیم و به همین خاطر به شهادت هم همیشه افتخار میکنیم. اینکه بیش از 17,000 شهید داشتیم، ما افتخار میکنیم که این شهدا رو تقدیم انقلاب اسلامی کردیم و روز شماری میکنیم برای شهادت.
متشکرم آقای فخوندپور. 2 دقیقه نکته پایانی.
من فقط در تکمیل فرمایش های دکتر عرض کنم، آقای بژنسکی هم که مدت مشاور امنیت ملی آقای کارتر بود، در خصوص همین مطلب یه جمله خیلی معروفی رو بیان کرده بودن. ایشون گفته بود که ما از دو چیز ایرانی ها خیلی وحشت داریم، یکیش اینه که اینا ایمان به شهادت دارن و دو بحث مهدویت. میگم ما این دو کلید واژه رو نتونستیم تو ایران یه جوری خونسا بکنیم که بتونیم مردم رو از این دو کلید واژه دور بکنیم. و جالبه از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا و الان آقای دکتر این دو کلید واژه واقعا سرفصل تمام به اصطلاح اعمال مردم ما بوده.
کلید پیروزیمون.
بله الان ببینید مثلا نمونتن ما یه به اصطلاح موسیقی خیلی جالبی به نام سلام فرمانده، ببینید این از همون مهدویت هستش که آمریکایی‌ها به شدت ازش ترسیدن و دارن با انهای مختلف به طرق مختلف در مقابل این قضیه موضع‌گیری میکنن و در حقیقت میشود گفت که این منفعلانه داره با این چت واقعا تاثیرش بین افتاده. آیسین در خدمتتون.
بسیار خب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما از جان شنونده با این برنامه. عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، گفتگوی سیاسی امروز رو شنیدید. شما همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 22 ادامه داره، و اما اگه شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید.
برادرها، خواهرها، هوشیار باشید، توطئه‌ای در کار است. عده‌ای می‌خواهند با تضعیف دولت بی‌ثباتی در ایران به وجود آورند. جامعه انقلابی ما امروز بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد. ما هر نوع سمپاشی را که نتیجهش بی‌ثباتی در اداره این کشور است محکوم می‌کنیم.
در این فرصت شنونده برنامه‌ای هستید با عنوان دستان آلوده بخون.
دستان آلوده بخون.
با پیروزی انقلاب اسلامی، گروه موسوم به مجاهدین خلق محتوا و روش انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی را نمیپذیرد و از همان روزهای نخست انقلاب به انبار کردن سلاح میپردازد. این گروه در مدت ریاست جمهوری بنی صدر به شکلهای مختلف همراهی خود را با روش بنی صدر در تضعیف نهادهای رسمی کشور نشان می‌دهد. دست و دلبازی بنی صدر برای دادن سمت‌های مهم کشوری در عرصه‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی به اعضای مجاهدین و اطلاعات رسیده به امام درباره عملکرد بنی صدر در جنگ که وظیفه فرماندهی کل نیروهای مسلح را دارد باعث شد تا امام بنی صدر را در 20 خرداد سال 1360 از فرماندهی کل قوا برکنار کند.
آقا بدونید، آقایون، آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن. ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم. صد بار لب گشودم و بیرون نریختم خونها که موج میزند از سینه تا لبم. ما هستیم که اگر حرف بزنیم خیلی از سرائر آشکار خواهد شد. و به احترام امام نگفتیم، الانم که داریم میگیم به خاطر اینه که در همین حد امام فرمود.
و بالاخره در 26 خرداد همان سال نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی عدم کفایت سیاسی بنی صدر را به مجلس ارائه میکنند.
آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر، رأی مخالف 1 نفر. آیون دیگه از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده، شعارها برگرده به طرف آمریکا، علیه آمریکا.
با تصمیم مجلس، طرفداران بنی صدر از جمله گروهی که مجاهدین خلق در گوشه و کنار کشور دست به آشوب و قتل می‌زنند. حالا ترور مردم و مقامات جمهوری اسلامی در دستور کار شاخه نظامی منافقین قرار می‌گیرد. 5 روز از عزل بنی صدر می‌گذرد. جنگ با عراق و شورش منافقین بعد از اعلام جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی بحث داغ محافل بود. آیت الله خامنه ای که از جبهه ها برگشته و خدمت امام رسیده بودند، بعد از دیدار طبق برنامه شنبه ها عازم یکی از مساجد جنوب شهر برای سخنرانی می شود. نماز ظهر که تمام شد، آیت الله خامنه ای پشت تریبون می رود. نمازگزاران همانطور منظم در صفوف نماز نشسته بودند. پرسش های نوشته مردم را به سخنران می دادند.
بعد از مدرسه حاج ابوالفتح یکی از دوستان از حزب من زنگ زد، از آشناهاست، از حزب زنگ زد که یه همچه جلسه ای هست. گفتم خبر دارم ولی نتونستم شرکت بکنم. گفت بناست که تو مسجد ابوذرم یه همچه برنامه باشه شنبه ها، اشکال نداره. گفتم استقبال میکنیم. یادم اون روز جمع از دوستان نزدیک آقا که از قدیم با آقا آشنا بودن تو مسجد جمع شدن. آقا هم تقریبا 20 دقیقه یا نیم ساعت قبل از ظهر داخل مسجد شدن. نماز رو با آقا خوندیم. قاعدا بین دو نماز بود، بین دو نماز پاسخ به سوالات بود. ما جلسه تنظیم کرده بودیم که کی کاغذ پخش کنه، کی سوال جمع بکنه و کی سوالات رو تنظیم بکنه. یکی از بچه‌های مسجد آقای هوشیار، ایشون مسئول تنظیم سوالات بود. خب آقا نشست بین دو نماز ایستادن. آقا پشت تریبون بودن، من جلو تریبون، مثل صف نماز جماعت صف تکون حرکت نکرد، یعنی به هم نخورد. یه مقدمه آقا چیدن، میخوام عرض بکنم بمونه تا به اینجا رسیدن که امروز شایعات بسیاری در بین مردم فراوان پخش شده. من حالا این جمله یادمه که فرمودم که مثلا برای شخص من نشسته بودم رو به قبله، پشت سر من یه سیاهی پیدا شد.
یک دقیقه قبل از انفجار فردی رو دیدم، قد متوسطی داشت، با موهای فری، کت چارخونه، تقریبا پیرنش هم چارخونه بود، یه صورتی که یه تعریش مختصری داشت، مثل هیکل متوسط و درشتی هم بود،
یه ضبط صوت دستش خیلی علنی داریم جلو.
این ضبط رو آورد گذاشت روی تریبون، دستش رو گذاشت رو شاسی پلهی که مثلا روشن بشه. شاسی رو که فشار داد، شاسی مثل حالتی که آخر نوار باشه تق‌تق صدا کرد و روشن نشد. من دیدم شاسی ها اصلا برقرار نشده که ضبط روشن کنه. تو این لحظه برگشتم، آقای جباری مقابل من نشسته بود. آقای جواد سمت راست تریبون، بین منبر و تریبون بودن. برگشتم ببینم برای بچه ها این حرکت سوال شده یا نه.
ضبط که گذاشت طولی نکشید، نمیدونم حالا چند ثانیه، حتی به دقیقه طول نکشید که شروع کرد بلندگو سوت کشیدن.
با این سوت کشیدن آقا خودشون رو به سمت راست و یه مقدار اومدن عقب که این حالتی که ضبط قرار گرفته بود در واقع به سمت راست آقا نشانه گرفته شد.
یادم آقا همطوری که صحبت میگه فرمودن که آقا بلندگو رو تنظیم کنین، مسئول بلندگو، بلندگو رو تنظیم کنین.
خوشبختانه به دلیل کامل عمل نکردن بمب و تنها انفجار چاشنی آن، ترور نافرجام ماند، اما جراحات شدیدی بر ایشان وارد شد.
آقا رو به پشت به قبله بودن دیگه، وقتی افتادن به طرف چپ افتادن، به طرف چپ جایگاه، که من اینو قشنگ دیدم روبروی جایگاه با فاصله 5-6 متری که یه چرخش حدود 45 درجه شاید تازه افتادن. یه لحظه برگشتم دیدم آقا به سمت چپشون بین منبر تریبون افتادن. داد زدم حسین آقا، من رسونم بالا سر آقا و دیدم آقا غرق خونه. واقعا چی میگن قدرتی که خداوند اون لحظه به من داد، این که آقا رو همینطوری بلندش کردم تقریبا تا مسجدم، با توجه که کوچیک بود مقداری از مسجد رو تنهایی بردم. که ما رسیدیم بیرون، حسین آقا آقا رو دادن تو بغل من. من تو لحظه که آقا توی بغلم بود، آقا یه لحظه به هوش اومدن، سرشون رو آوردن بالا، سرشون افتاد.
متحیر وسط مسجد مونده بودم، که در همین حال دیدیم که یه ضبط صوتی افتاده، مردم ریختن دور ضبط صوت، گفتن مال اینجا بوده، این یه کتاب دو تیکه شده بود و توی ضبط صوت با ماژیک نوشته بودن، حالا جملهش به مال
من یادم رفت
گروه فرقان بود، اولین ایدی یا اولین بخش
اولین ایدی
طرف گروه فرقان به مسئولین مملکت تو ماژیک هم تو نشسته.
راهبرد ترور مقامات جمهوری اسلامی به گمان ناکامی انقلاب نوپای اسلامی همچنان در دستور کار گروهک منافقین بود. یک روز بعد از ترور نافرجام آیت الله خامنه ای، مقر حزب جمهوری اسلامی هدف ترور کور منافقین قرار گرفت و شهید بهشتی و 72 تن از بهترین شخصیت های انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند. با همه این اتفاقات، نهال نوپای جمهوری اسلامی همچنان در کوران دشمنی ها و ترورها استقامت کرد تا به امروز که به درختی تنومند تبدیل شده است. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ما در جبهه ها از 15 خرداد تا کنون بسیار از جوانان و متدینین، زنها، مردها از دست دادیم و این یک واقعه بزرگی و صدمه بزرگی بر اسلام و مسلمین بود و خصوصا این جنایت اخیری که واقع شد و دست امریکا از آستین این خائنها بیرون آمد و یک همچه جنایتی به مسلمین وارد کردند و کسانی که جز به مصلحت مسلمین اندیشه نمی کردند، از وکلای مجلس و از دولت، وزرایی که بسیار ارزشمند بودند، وکلایی که ارزشمند بودند و از قوه قضائیه هم مثل آقای بهشتی که از اول شکل گرفتن جمهوری اسلامی مورد هدف بود. شما شاهد بودید که تمام این ارگان‌های اسلامی مورد هدف بودند. مجلس مورد هدف بود. مجلس خبرگان وقتی که دیدند بسیاری از اونها یا اکثر از اونها علما هستند مورد هدف واقع شد. مجلس شورا وقتی دیدند که اکثریت اونها اشخاص متعهد و بسیاری از اونها از علما هستند مورد هدف واقع شد. قوه قضائیه وقتی که دیدند به دست اشخاص دانشمند متعهد فعال واقع شد مورد هدف واقع شد.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما عزیزان میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید.
ای زبان فارسی، نامت بلند. نخستین جشنواره آیین سخن. مراسم اختتامیه جشنواره آیین سخن در روز قلم برگزار می شود. تقدیر از برگزیدگان، تجلیل از پیشکسوتان، رونمایی از آثار فرهنگی و دیدار با اهل ادب و رسانه. 14 تیر ماه 1401، ساعت 14، استدیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی آیین سخن.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و همچنین آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. با رسیدن به ساعت 19، شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی هستید.
الو، بفرمایید.
خانم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بفرمایید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیح